سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 14 جولای 2018 و 23 تیر ماه 1398. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی خواهد بود که هر دو هفته است. و بعد می‌خواستم چند هفته است که قول دادم راجع به اقتصاد سیاسی قدرتگیری آقای ترامپ صحبت بکنم که فرصت نشده، برای اینکه مسائل دیگه همینجوری پیش میاد، ولی امروز کوشش میکنم راجع به این قضیه بحث رو آغاز بکنم. در واقع برای اینکه بحث مفصلیه، به ویژه به سه دلیل میخوام اینو واضح بکنم، برای اینکه ربط پیدا میکنه به کشور خودمون. هر شود که برای اینکه ایشون علناً اعلام کرده، هم خودش، هم آقای جان بولتون مشاور اصلیش، هم آقای جولیانی مشاور دیگرش، در جلسات معروف که به اصطلاح خواهان تغییر رژیم هم علناً وقت کشورهای دیگر رو متهم میکنن که در انتخابات 2016شون دخالت کردن. جالبه که خودشون علناً اعلام تغییر رژیم میکنن، ولی اینطور به هر حال چون خودشون گفتن که یک کشور استثنایی هم و اجتناب ناپذیر، کشوری که استثنایی باشه باید هم اینطور عمل بکنه. بنابراین در واقع اقتصاد سیاسی قدرتگیری ترامپ رو میخوام به امروز روز برسونم و در واقع یه تاریخچه‌ای برای عزیزان حالا صحبتش رو میکنم. و بعد البته نئولیبرالیسم، برای اینکه من چند جلسه راجع به لیبرالیسم صحبت کردم که دوباره باید چکیده اون رو تکرار بکنیم که ببینیم خود لغت لیبرالیسم چه در واقع لغت گمراه کننده ایه. اگر به معنای آزادی خواهی و یا آزادی طلبی باشه، لیبرته که در واقع یعنی آزادی، حالا بنابراین بعدش میرسیم به نئولیبرالیسم که باید تعریف بشه و امیدوارم که ادامه این تعریف رو بگیریم که سوسیالیسم یعنی چه، هرچود که کمونیسم یعنی چه و غیره و غیره. تا زمانی که این تعاریف رو به دقت ما فرا نگیریم، اینا تو چشم ما خاک می پاشن. بنابراین فوق العاده مهمه این تعاریف. بنابراین میرم رو گزارش ها کمک های دریافتی. از شهر ری 25 دلار عزیزان فرستادم، از کریستینن هم در سوئد 50 دلار، از سنت آنا در مجموع 350 دلار، از پیت میدوز در بریتیش کولومبیا 50 دلار، از هامبورگ 300 دلار به یاد رضا قریشی لنگرودی، این انسانی که رژیم جبار آدم کش در حقیقت چه انسانهایی رو از بین بردن اینا و خوک‌ها آزاد. هر شبت که از شوشتر 200 دلار رسیده، از روتنبرگ در آلمان 150 دلار، از سنلند در کالیفرنیا 25 دلار، از پیرفون در کبک کانادا 80 دلار، از برنبی در بریتیش کولومبیا 50 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا 75 دلار، از کلگری در آلبرتا 40 دلار، از کوینز نیویورک 200 دلار و از نورت ونکوور 100 دلار، از شوناو در آلمان 30 دلار و از کلگری در آلبرتا 40 دلار. دوباره عرض شود که بنابراین میرم روی مسئله اقتصاد سیاسی. برای این کار احتیاج به یه مقدمه مفصل هست و برای این مقدمه ابتدا میخوام یه کتابی رو به عزیزان معرفی کنم که تازه بیرون اومده و خوندنش لازمه. فرزا جان میتونی اون کتاب رو نشون بدی؟ کتاب هست In the Shadows of American Century و بعد زیر عنوانش هست صعود و افول قدرت جهانی امریکا. نویسندش آلفرد مکوی. قبلا من از این نویسنده استاد دانشگاه ویسکانسین چند کتاب معرفی کردم. بنابراین عزیزان اگر میخوان یادداشت بکنن In the Shadows of the American Century The Rise and Fall of US Power Global Power. مرسی عزیز. عرض که در واقع آلفرد مکوی الان استاد برجسته تاریخ در دانشگاه ویسکانسین هستش. قبلا من چند کتاب ازش معرفی کردم. این کسیه که اون موقع در حدود بگیم 45-50 سال پیش میره به ویتنام. بیش از 50 سال پیش، موقعی در حقیقت دهه 1960 جنگ شروع میشه در اونجا، تجاوز امریکا به ویتنام، و چون تو بخش اداری اونجا کار میکنه متوجه میشه که CIA و دولت امریکا چه نقشی در قاچاق مواد مخدر از اونجا، هم ویتنام، هم کامبوج، هم لاوس و غیره و غیره داره، در حین جنگ در این حال قاچاق مواد مخدر. و چند کتاب راجع به این قضیه می نویسه. بعدش البته خب برمیگرده به استاد دانشگاه میشه و ما میدونیم بعد از 11 سپتامبر مسئله شکنجه آغاز میشه توسط CIA در جاهای مختلفی که در واقع در پایگاه‌های پنهانی که امریکا به ویژه در تایلند و امثال هم داره چه شکنجه هایی. بعد شروع میکنه راجع به شکنجه تحقیق کردن، شکنجه های در واقع CIA، و دو تا کتاب من اینجا ازش معرفی کردم در این زمینه. بعدش در واقع تاریخ خود امریکا رو دنبال میکنه و این یکی از آخرین کتاباشه. توی این کتاب جالبه که میره به زمان در واقع اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 و اینه که استراتژی ژئوپلیتیک یا در واقع جغرافیای سیاسی امریکا از اون موقع چجوری بوده. و ما میدونیم امریکا در واقع اون 13 ایالتی که ابتدا میان در شرق امریکا جایگاه خودشون رو محکم میکنن. من هفته گذشته نقل قولی از کریستوف کولومب آوردم که چطور موقعی که کشتیش وارد میشه قبیله آراواک، یعنی در واقع بومیان امریکا یا ساکنین اصلی امریکا، چطور میان نون و غذا و آب براشون میارن. کریستوف کولومب با شمشیر وارد میشه و بعدش ما میدونیم که در یادداشتش میشه که اینا یه مش آدم های ساده لو هن که با 50 تا سرباز ما میتونیم همه اینا رو از پا در بیاریم و مطیع خودمون بکنیم. و به این قولشون هم ما میدونیم که عمل میکنن. برای اینکه 13 ایالتی رو که تشکیل میدن، اون موقع هنوز زیر نظر امپراتوری انگلیس بود و امپراتوری انگلیس، در واقع دولت انگلیس، با بومیان امریکا قرارداد داشت که نمیتونن در حقیقت اروپاییایی که اومدن به این 13 ایالت رو درست کردن از کوههای آپالاچی به اون طرف برن. این قراردادی بود که با در حقیقت با انگلیس بسته بودن. ولی ما میدونیم که کتابای متعددی راجع به این قضیه نوشته شده که چطور اینا زیر تمام یکی از دلایلی که به اصطلاح اعلامیه استقلال اینا اعلام کردن و در حقیقت کشوری به نام ایالات متحده رو وجود آوردن برای شکستن این قرارداد بین انگلیس و قبائل بومی بود و در نتیجه نه تنها از کوههای آپالاچی گذشتن و تمام این قراردادها رو زیر پا گذاشتن، بلکه اومدن ما میدونیم که بخش وسیع از مکزیک رو در دهه 1840 تا 60 گرفتن که همین کالیفرنیای امروز باشه، بخشی از تکساس، نیومکزیکو و غیره و غیره، و در واقع تمام امریکای قاره‌ای رو گرفتن با کشتار و قتل عام ده ها میلیون بومیان این کشور. و داستانش خودش مفصله که در واقع تاریخ این رو هاوارد زین در کتاب معروفش تاریخ مردم امریکا که امیدوارم به فارسی ترجمه شده باشه، جز کتابای کلاسیکه، تاریخ دردناک این رو هاوارد زین نوشته و خیلی های دیگه. بعد از اینکه تمام امریکای قاره‌ای رو میگیرند و دائم زیر تعهدات، ولی بعد از اونم حالا غیر از تعهداتی که بومیان امریکا و قبائل امریکا، قبائل متعدد بومیان با دولت انگلیس داشتن، بعدم با دولت امریکا هم تعهدات متعددی داشتن که دائم اونا رو هم نقض میکنن و دست به کشتار میزنن. خواستم این رو عرض بکنم که نقض عهد و زیر پا گذاشتن و لگد مال کردن تعهداتی که امریکا به مردم دیگه، به اقوام دیگه، به دولت‌های دیگه میده چیز تازه‌ای نیست. مسئله برجام و زدن زیر عهدشون و لگد مال کردن این تعهداتشون چیز تازه‌ای نیست و تاریخ طولانی داره. بعد از اینکه این اروپا، امریکای قاره‌ای رو می‌گیرند با کشتار ده میلیون بومی و کشتار مردم مکزیک و تصرف بخش عظیمی از کشورشون، بعدن میرسیم به اواخر قرن 19 و آقای مکنلی در اون زمان رئیس جمهور اونجاست و آلفرد مکوی از اینجا شروع میکنه یه بحثی رو که در واقع نظریه پردازای ژئوپلیتیک امریکا از اون موقع تا به اکنون کیا بودن که تئوری های تسلط بر جهان رو در حقیقت چطور ریختن. حالا غیر از اینکه از فردی به اسم هالفورد مکیندر، یکی از نظریه پردازهای انگلیسه که واقعا مقاله معروفش رو در 1904 می‌نویسه و باز می‌کنه که امپراتوری انگلیس البته در اون موقع اگه بخواد بر جهان تسلط پیدا بکنه، بر کجای جهان باید تسلط پیدا بکنه و مرکز جهان کجاست؟ نظرش اینه که مرکز جهان یوریزیا یعنی اوراسیا که در واقع از اروپای شرقی آغاز میشه و شامل نه تنها خاک بخش عظیمی، تمام خاورمیانه، تمام هند، بلکه تمام خاک روسیه و بخش عظیمی از خاک چین یا همه خاک اوراسیا در واقع. میگه اگه کسی یا هر امپراتوری بخواد بر جهان تسلط پیدا بکنه، بر اوراسیا. خیلی نکته مهمیه که در واقع ما میدونیم بعد از جنگ دوم جهانی امریکا موفق شد کاملا منطقه اوراسیا رو کنترل بکنه با مثلا نیروی دریاییش که از استرالیا گرفته تا اندونزی، تا فیلیپین، تا کره، تا تایوان، تا ژاپن و کره جنوبی. در واقع از این طرف اوراسیا رو محاصره کرد و از این طریق از طرف غرب هم ما میدونیم آلمان رو در واقع بزرگترین پایگاه نظامی شد در اونجا به وجود آورد و بگذاریم اینا خودش تاریخی داره. از شرق و غرب در واقع اوراژیا رو کاملا زیر کنترلش گرفت، منتها نتونست در واقع نه روسیه بسیار شوروی رو نتونست به عنوان بسیار از پا در بیاره و در واقع اونجا رو تصرف بکنه. حالا بگذاریم که ولی هنوز برنامهشون همینه. در حقیقت بعد از در واقع سه نفر رو همینطور که عرض کردم آلفرد مکوی اسم میبره، یکی الیهو روت که در واقع وزیر خارجه و سیاستمدار برجسته هم زمان مکینلی بوده در اواخر قرن 19 و هم تدی روزولت، نه فرانکلین روزولت، تدی روزولت، که هر دوی اینها از امپریالیست های معروف بودن واقعا که در واقع در زمان اونا بود که ما میدونیم اول هوایی رو گرفتن، در اینکه هوایی در واقع یک کشور مستقل بود و بومیان در اونجا بودن و یک سیستم پادشاهی داشت که در 1893 در واقع رفتن و هوایی رو گرفتن. بعد از این طرف در شرق اومدن پورتوریکو رو گرفتن، کوبا رو گرفتن و جنگ امریکا و اسپانیا آغاز شد و به همین دلایل به عنوان این که میخوان کوبا رو از دست اسپانیایی ها، فیلیپین رو از دست اسپانیا آزاد بکنن، در واقع رفتن به همه اینها رو در واقع در این جنگ های اسپانیش امریکن وار. عزیزان اگر فیلم برنز، بسوز یا بسوزان فلان رو دیده باشن واقعا نشون میده که چطور امریکا میره و بعدش نه تنها اونجا پاناما رو از کولومبیا جدا میکنه برای اینکه کانال پاناما رو بزنه، پانامایی وجود نداشته و بعد کانال پاناما رو بزنه برای اینکه در واقع تسلط کامل بر امریکای جنوبی، امریکای لاتین که ما میدونیم از در واقع از 1824 قانون و یا قرارداد مونروه رو به کار میبرن که در واقع سیاست امریکا این بوده از ثلث اول در واقع قرن 19 که در واقع امریکای لاتین حیات خلوت امریکا باید باشه و اروپایی ها حق دخالت ندارن، برای اینکه اون موقع هم اسپانیا هم پرتغال و هم انگلیس در واقع تسلط داشتن ولی امریکا گفت که در واقع باید حیات خلوت. به هر حال از الیهو روت اسم میبره. نفر دومی که اسم میبره عبارت از برژینسکیه که میگه اینم آدمی بود که به اصطلاح برنامه های ژئوپلیتیک وسیعی واقعا داشت و ما میدونیم که برنامهش این بود که اوراژیا، امریکا اگر بخواد بر جهان تسلط بلا منازع داشته باشه باید بر اوراژیا تسلط داشته باشه و ما میدونیم کتاب معروفی هم که اون صفحه شطرنجی رو که نوشت هدفش این بود که در واقع شوروی باید از پا در بیاد و به همین دلیل در واقع به همین آقایان طالبان و اسامه بن لادن و اینا ما میدونیم که میلیاردها دلار کمک کردن برای اینکه و ویتنام برای شوروی درست کردن و اونام این دام رو وارد این دام شدن که در واقع ابتدای پایانشون بود، آغاز پایانشون بود، در واقع فریب خوردن و وارد این جنگ شدن ولی این برنامه بروژینسکی بود که در واقع شوروی را از پا در میاره در این که بتونن بر اوراژیا در واقع تسلط و از طریق تسلط بر اوراژیا بر کل جهان. برنامه در واقع اینه. بعدش نفر سومی که اسم میبره باراک اوباماست. این برای من جالب بوده و میخواستم حالا دنبالش رو بگیرم که خود باراک اوباما چه برنامه هایی برای ایران داشته. اینایی که الان هستن این اوباما چیز آقای ترامپ و امسالام اصلا جوجن واقعا در برابر اوباما، که اوباما فرضاً برای ایران و تسلط بر ایران چه نقشه دقیق و حساب شده ای داشت. همین مسئله برجام و امسالام حالا وارد اون بعدن میشم، برای این که میخوام به اینجا برسم که فرضاً چرا اصلاح طلبا از اوباما اینطور پشتیبانی میکنن و دشمن خونین ترامپ هستن دلیل داره. حالا یه مقدار برای عزیزان باز میکنم که سیاست اوباما در مورد ایران چی بوده و سیاست ترامپ چیه. هر دوشون در واقع در فکر به اصطلاح تغییر رژیم، رژیم چینج بودن، منتها اوباما چه نظری داشت و برنامه چی بود و ترامپ حالا برنامه چیه که با به نظر من با شکست روبرو میشه. حالا بگذاریم. بنابراین آلفرد مک‌کوی وارد یک به اصطلاح تاریخچه میشه که چطور در واقع امریکا، بعد ما میرسیم به جنگ دوم جهانی و اینی که بعد از جنگ دوم جهانی چطور امریکا واقعا غیر از شوروی در بقیه جهان که در واقع جهان آزاد اسمشو گذاشته بودن تسلط کامل پیدا میکنه. از اینجا به بعد من میخوام یه مقدار وارد دلیل تمام اینا چیه. واقعا تا زمانی که ما اقتصاد سیاسی رو درک نکنیم، یاد نگیریم، نمیتونیم بفهمیم خب چرا این 11 ایالت موقعی که اومدن، چرا انگلیس میاد امریکا رو میگیره و چرا این 11 ایالت بعدن تمام اروپای امریکای قاره‌ای رو میگیرن و بعدش همینطور این گسترش ادامه داشته تا به امروز. سرمایه داری نمیتونه آروم بشینه، همینطور که مارکس میگه دائم در حال انقلابه، میگه هر چی که منجمده باد هواش میکنه و هیچ امان نمیده. همینطور میاد فرهنگ ها رو یکی پس از دیگری لگدمال میکنه و برباد میده، همینطور که فرهنگ بومیان امریکا رو نابود کرد و الان در اردوگاه ها دارن زندگی مرگ تدریجی در واقع دارن طی میکنن و همینطور اومده از پورتوریکو تا فیلیپین و بقیه جهان آرام نداره. سیستم سرمایه داری اینطوره، همینطور که تولیدش خودشون میگن حد و مرزش آسمانه، در حالی که ما میدونیم کره زمین محدوده و این تضاد غیر قابل حله. هستن کسایی که برای من نامه های 7-10 صفحه‌ای می‌نویسن که تو این حرفایی که میزنی که میگی زمستان اتمی، طبیعت از بین میره و خیر و غیره، این حرفا چیه؟ ول کن. یکی از همینا توی نامه اخیرش نوشته که افلاطون گفته که خداوند 3 جور آدم آفریده، بعضی هاشون طلان، بعضی هاشون نقرن، بعضی هاشون هم مسن. اونایی که طلان باید حاکمیت بکنن، بنابراین یه چیز طبیعیه، تو چی داره میگی؟ در جواب ایشون من عرض کردم که اتفاقا شما افلاطون رو درست نخوندی. افلاطون 4 جور گفته که خدا آفریده، یکی طلاست، یکی نقرست، یکی مسه، ولی یکی هم تاپالاست. چه بعد ممکنه شما حالا جزء گروه 4 باشی. یه چنین آدم هایی برای من از این نامه ها میمیشن و اینا ایرونی هم و در واقع مغزشون از جنس بیشتر تا سلولای عصبی باشه بیشتر از جنس تاپاله است. بگذاریم. آنچه که من راجبه و چه حمله به من میکنه که امریکا امترین جاست، زیباترین جاست، تو چرا اصلا اینجایی و غیره و غیره. عرصبت که تمام چیزهایی رو که من در اینجا راجب این تاریخ خود امریکا از ابتدا تمام از نویسندگان و متفکرین خود امریکاییه. ما در امریکا انسانهای شریفی داریم که در برابر چنین سیستمی واقعا ایستادند و می ایستند و ما طرفدار 99% مردم امریکا هستیم و این انسان‌های ترقی‌خواه که میخوان جلوی این فاجعه رو بگیرن، میخوان جلوی جنگ جهانی سوم یا چهارم رو بگیرن، میخوان جلوی نابودی طبیعت همین کشور رو بگیرن. امریکا یه دولت پنهان و یه 1% داره و یه 99%. ما جزء این 99%ایم. مسئله ستیز ما با امریکا نیست، با این سیستم ضد انسان و انسان کشه که این تاریخ سرکوب و نابودگری رو از ابتدا آغاز کرده و هنوز ادامه داره. یه دفعه میپرم، الان ببینید که ترامپ که میخواد با پوتین ملاقات بکنه، ببینید چه کار. روزنامه نیویورک تایمز همین امروز رو بخونید، اینا دیوانه شدن. صلح نمیخوان، از صلح میترسن، فقط نابودی و تخریب هنوز ادامه داره. بگذاریم، دوباره برمیگردم به کتاب آلفرد مک‌کوی. چرا میگه صعود و افول قدرت جهانی امریکا؟ چون میاد به جنگ دوم جهانی. حالا میخوام یه مقدار راجع به اقتصاد سیاسی این قضیه صحبت بکنم، با اینکه قبلا من بارها و بارها راجع به این قضیه صحبت کردم که چرا اصولا در اواخر قرن 19 بحران بزرگ 1873 به وجود میاد که حدودا 20 سال طول میکشه و در نتیجه ما میدونیم که دو تا دوای مؤثر اینا در واقع همیشه یه دارویی پیدا میکنن و یه مدتی ترمیم میکنه این بحران ها رو، ولی دواهایی رو که به کار میبرن بحران بعدی رو و دوا برای بحران بعدی رو، درست مثل آنتیبیوتیک که شما زیاد که مصرف بکنید بدن مقاومت پیدا میکنه در برابرش، مجبور به آنتیبیوتیک دیگه، این آنتیبیوتیک بازم مقاومت بدن رو در برابر خودش. درست بحران‌های سرمایه‌داری یه همچین شکلی داره. بنابراین برای اینکه در واقع اون بحران رو 1873 که تا حدود 1890 طول میکشه جبرانش بکنن، ما میدونیم که تمهیداتشون، یکی صحبتشو کردیم، تقسیم کردن افریقا بین خودشون، هفته گذشته من اشاره کردم، دو به وجود آوردن انحصارات، و اینا عمل میکنه تا در واقع 1929. البته در این میان یه بحران دیگه 1907 هست که بحران در واقع بیشتر مالیه که باعث میشه بانک مرکزی یا فدرال ریزرو به وجود بیاد 1913 که از این طریق بتونن علاجش بکنن، و بعدش ما میدونیم اینم علاج و جنگ اول جهانی. جنگ اول جهانی هم یه داروی بسیار مهم براشون بوده، ولی اینا ادامه پیدا میکنه تا 1929 که ما میدونیم بحران بزرگ 1929 سیاسی به وجود میاد. اینو میخواستم، علت این که من اینا رو باز میکنم این تاریخچه رو، عزیزان قبلا من گفتم که در اقتصاد سیاسی سه بخش اساسی وجود داره. یک، عبارت از مفاهیم بنیانی، ارزش یعنی چه، تقاضا یعنی چه، عرضه یعنی چه، تورم یعنی چه، سرمایه و یا مثلا تولید ناخالص داخلی، اینا تولید ناخالص داخلی یعنی چه. اینا مفاهیم بنیانی اقتصاد سیاسیه. یک بخش دیگه اقتصاد سیاسی عبارت از ریاضیاته که البته ما میدونیم نئوکلاسیک ها کلی از این فرمولای ریاضی و امثال هم به کار میبرن در اینکه تئوری های خودشون رو، ولی خود مارکس ما میدونیم یکی از 114 جلدش یه جلدش فقط راجع به ریاضیاته، کلی رو ریاضیات کار کرده. بخش سوم اقتصاد سیاسی تاریخ اقتصاده که به قول جوزف شومپیتر که استاد پالسویزی بود در دانشگاه هاروارد و در واقع پالسویزی باش موافق بر سر این مسئله، میگه که مهمترین از این سه تا بخش تاریخ اقتصاد از همه مهمتره. بنابراین این تاریخ رو ما باید دنبال کنیم. از این جهته که دنبال کردن این تاریخ فوق العاده اهمیت داره. ما میدونیم که چرا در واقع بحران 1929 سیاسی آغاز شد. در این زمینه کتاب‌های متعددی نوشته شده. فرزن جان کنت گالبریت که همکلاس پالسویزی در دانشگاه هاروارد بود و بعدش استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد بود و کتاب‌های متعددی، اون خودش یه تئوری داره. آقای میلتون فریدمن تئوری خودش رو داره راجع به این قضیه. سویزی هم تئوری خودش رو داره و ما میدونیم که در همین دانشگاه هاروارد در دهه 1940 بحث‌های عجیبی واقعا بین جوزف شومپیتر که معلم سویزی بود و خود سویزی در میگیره که علت بحران 1929-33 چی بوده و چرا در 1933 موقعی که در واقع فرانکلین روزولت میاد و دست به تمهیداتی میزنه اقتصاد رو به رشد میره دوباره، یعنی در واقع میزان فرزند بیکاری از 25% به 14-15% میرسه، ولی دوباره چون یه مقدار فرانکلین روزولت عقب نشینی میکنه از این سیاستاش، به 1937-38 میرسه دوباره میزان بیکاری میرسه به 19%. بحث بر سر این بوده که چرا دوباره اقتصاد امریکا در 1937-38 وارد یه بحران میشه. بحث‌های فوق العاده جالبیه و از اونجاست که سویزی در واقع تئوری‌های اصلیش رو تدوین میکنه و کتاب معروفش رو می‌نویسه 1942 در واقع که اثرات که حالا اسمش رو بعداً به اصطلاح برای عزیزان یکی از اولین کتاب ها جز کتاب های کلاسیک الان شده که چرا واقعا و تئوری بنیانیش هم عبارت از اینه که نظام سرمایه‌داری و سیستم سرمایه‌داری گرایش عمومیش به طرف بحران و رکود، دورانهای شکوفاییش در واقع دورانهای موقت هستند و به دلیل ورود عوامل خارجی و نه در واقع قوانین اصلی حاکم بر نظام و عمل کرده نظام سرمایه داری. چون وقت مثال میزنه که فرزن 1929-33 چطور تونست ترمیم پیدا بکنه؟ به دلیل جنگ دوم جهانی، یعنی یک عامل بیرونی اومد و به اصطلاح این مسئله رو براشون حل کرد و ما میدونیم تا 30 سال بعد از 1945 یعنی از 1945 تا 75 یک دوران شکوفایی بود که در کتاب موناپولی کپیتالش سویزی اینو دقیق باز میکنه و به همین دلیله که یکی از کتابهای کلاسیک واقعا که دلیل شکوفایی 1945 تا 1975 چی هست، علتش چیه. ترمیم خرابی های جنگ، هر شود که نه تنها ترمیم اونا بلکه در واقع تبلیغات تجاری برای مصرفگرایی، ولی از همه مهمتر در واقع مجتمع نظامی صنعتی و اینه که امریکا و دولت امریکا بعد از جنگ دوم جهانی به هیچ وجه حاضر نشد بودجه نظامیش رو بیاره پایین. حالا میخواستم به اینجا برسم که در واقع علت شکوفایی اقتصادی امریکا بعد از جنگ دوم جهانی بیشتر این چیزهایی که به عزیزان عرض میکنم اینا خاطرات خودمه، درسته من اسم کتابا رو میبرم، ولی چون دهه 60 خود من اینجا بودم، یکی شاهد و ناظر بودم که اقتصاد امریکا در چه حالت شکوفایی بوده، وضع کارگرها چجوری بوده، وضع اجتماعی امریکا چی بوده، تعداد زندانیاش یک صدم شاید، حالا اگه یک دهم جنایت اون موقع اینجوری نبوده، گرسنگی اینجوری و و و و و علت این که ما میگیم صعود و نفوذ و افول امریکا، تاریخچه‌شو از این جهت باید دنبال بکنیم، حیاتیه، برای اینکه ربط مستقیم پیدا میکنه با کشور ما، که حالا صحبت خواهم کرد که اوباما برنامه‌اش چی بوده و الان ترامپ برنامه‌اش چیه. اینا ارتباط ارگانیک با سرنوشت کشور ما داره. بنابراین حالا علت این که اینا تونستن در واقع اقتصاد شکوفایی بعد از جنگ دوم جهانی رو به وجود بیارن و ادامه پیدا کرد، همینطور که عرض کردم تریلیون ها دلار در واقع میباید سرمایه گذاری بکنن، برای که اروپا در و داغون شده بود، داغون شده بود، ژاپن با خاک یکسان شده بود، بخش عظیمی از جهان به همین ترتیب، شوروی سابق، اینا احتیاج به تریلیون ها دلار سرمایه گذاری داشت و سرمایه گذاری های سودآور، برنامه مارشال و امثال هم رو برای رضای خدا اینا پیاده کردن، یا تسلط بر اقتصاد اروپا و به زیر سیطره کشوندن تمام کشورهای اروپایی که هنوز به صورت نوکرا و سرسپرده های امریکا از کجاست؟ علتش اینه که اروپا رو در واقع امریکا زمانی در واقع وارد اروپا شد که اروپا درب و داغون شده بود و هنوز منتش در سر اروپایی ها هست. همین آخرین جلسه ای که در همین آخرین نشست ناتو شما ببینید چی بهشون میگه، میگه ما اومدیم شما درب و داغون بودید، ما شما را آباد کردیم، برامدیم نوکری ما را باید بپذید و غیره و غیره بگذاریم. بنابراین حالا لازم من اینجا صحبت بکنم که به چه دلیل این بحران ها به وجود میاد و بحران 29-33 به وجود اومد و در حین جنگ دوم جهانی چه مذاکراتی بوده و چه تصمیم گیری هایی شده، که در این زمینه به نظر من نوم چامسکی از همه بیشتر تحقیق کرده و واقعا آنچه که من صحبتش میکنم بیشتر از کتابای نوم چامسکی گرفتم. هر شبت که علت واقعی عبارت از تضاد بین عرضه و تولید، برای اینکه به دلیل پیشرفت علم و تکنولوژی تولید کالا به طور عظیمی بالا میره، در حالی که خریدار این کالاها کارگران و زحمتکشان، یعنی 90% یا 99% پایین جامعه، من نه 1% بالا. موقعی که تو دائم روی مزد و مزایای کارگر فشار بیاری از یک طرف و بعدش از طرف دیگه اینطور تولید رو بالا ببری، تضاد بین این دوتا به وجود میاد. در واقع مازاد تولید اینه بهش میگن، یا over production و یا under consumption، یا تولید بیش از حد یعنی عرضه بیش از حد و یا تقاضای مؤثر کمتر از حد لازم، همیشه این دوتا. و در نتیجه موقعی که سود سرمایه ها میره بالا و باید اینا رو سرمایه گذاری بکنن، اگر قدرت خرید وجود نداشته باشه نمیتونن اینا رو سرمایه گذاری بکنن، و اگر نتونن سرمایه گذاری بکنن کارخونه ها عاطل و باطل میمونه، لااقل الان نزدیک به 25%ش عاطل و باطله و به همون اندازه نیروی کار عاطل و باطل میمونه. رکود و یا بحران یعنی چه؟ یعنی همینا. تا دوباره یک عامل دیگری وارد میدان بکن. حالا موقعی که بحران 1929-33 اتفاق میفته، اینا عجیب وحشتشون برمیداره، برای اینکه در اون زمان اینا رو قبلا من صحبت کردم، در شوروی برنامه 5 ساله داشت پیاده میشد و اقتصادش 4 نعله داشت جلو میرفت و اینا در یک بحران عمیق فرو رفته بودن و در نتیجه وحشتشون برداشت. و در نتیجه چاره کار چی بود؟ آقای فرانکلین روزولت رو بر سر کار آوردن و آقای فرانکلین روزولت با سرمایه‌دارای معروف، هم با خانواده راکفلر، هم با خانواده فورد، هم هر شبت که با خانواده مورگان وارد مذاکره شد. بهش گفت اگر طمعتون رو کنار نذارید یه مقدار، سیستم رفته، برای اینکه طبقه کارگر داره سر برمیاره، 25% ما بیکاری داریم، حزب کمونیست داره قدرت میگیره، حزب سوسیالیست داره قدرت میگیره و این دوتا با هم دیگه پیوند شدن و خلاصه باید فکر یاره این فرق. برای همینه که در واقع سرمایه دارای اصلی امریکا تن میدن به اینکه برنامه روزولت پیاده بشه، برنامه نیو دیل پیاده بشه، یعنی آوانش میدن. و در نتیجه ما میدونیم که روزولت اون موقع حقوق بازنشستگی وجود نداشته، دستمزد حد اقلی وجود نداشته، صندوق بازنشستگی وجود نداشته، هر شبت که سوشال سیکیوریتی یا تأمین اجتماعی وجود نداشته. تمام اینا در زمان در واقع و بعدش اتحادیه‌های کارگری 35-40% از کارگرها رو سازماندهی کرده بود و اتحادیه‌های کارگری فوق العاده قدرتمند بودن و در نتیجه اینا بنابراین یکی از راه‌هاشون برای علاج این بیماری 1929-33 عبارت از برنامه نیو دیل بود که تمام این قوانین رو آوردن و بعدش به اتحادیه‌های کارگری امریکا اجازه دادن که گسترش پیدا بکنن، قدرتمند بشن، مزد و مزایای کارگرها رفت بالا، قدرت خرید رفت بالا و بعدش هم دامن زدن به مصرف‌گرایی که من صحبتشو کردم که آقای ادوارد برنی یعنی پسر برادر زیگموند فروید چه نقشی در این قضیه داشت برای اینکه مصرف‌گرایی رو دامن بزنه. از جمله عزیزان میدونن اینا به قول معروف به شما جملات معترضه، شرکت‌های سیگارسازی میدونستن که زنای امریکا سیگار نمی‌کشن، عیب بوده که زن سیگار بکشه. میرن به آقای ادوارد برنی میگن، بهش متوسل میشن. همین شرکت‌های فیلیپ موریس، لوری لارد، امریکن توباکو، شرکت‌های سیگارسازی. و آقای ادوارد برنی تبلیغاتی به راه میندازه که کشیدن سیگار برای زن نشانه قهرمانیه، اینا شما رو کنار گذاشتن به عنوان در واقع جنس دوم، شما باید سیگار بکشید. و چطور سود این کارخانه، حالا کار نداریم که برای شرکت های جنرال الکتریک، جنرال موتورز، شرکت یونایتد فروت چطور کار میکنه. منظورم اینه که تمهیداتی که به کار میبرند، یکی برنامه نیو دیله که صحبت کردم، یکی مصرف‌گرایی رو دامن میزنن. و حالا این رو میخواستم عرض بکنم که تمهید بعدیشون چیه. عبارت هست اینه که، و این تمهیدیه که به طور سیستماتیک راجبش فکر میکنن و تصمیم گیری میکنن. به قول نوم چامسکی در بین 1933-1939 عضو میخوام تا 45 نشست های معروفی بوده بین همین شورای امور خارجی، Council on Foreign Relations، که کتاب معروف Foreign Affairs رو بیرون میاره، یعنی مهمترین و تعیین کننده ترین اتاق فکری که ما میدونیم توسط در واقع از دهه 1920 توسط خانواده راکفلر و مورگان در حقیقت پای گذاریش میشه. بین اینا و وزارت خارجه امریکا نشست هایی به مدت 6 سال بوده که بعد از جنگ دوم جهانی و موقعی که هیتلر رو شکست دادیم چه کار باید بکنیم، هم از بحران جلوگیری بکنیم و هم در واقع هنوز برنامه شون همونه، تسلط بلا منازع بر جهان. به این نتیجه گیری دقیق میرسن که مخارج نظامی نباید پایین بیاد. میخواستم به اینجا برسم عزیزان که در واقع اقتصاد امریکا بعد از جنگ دوم جهانی کفش مجتمع نظامی صنعتیه و ما میدونیم طوری این پایه‌گذاری شد و قدرت گرفت که ایزنهاور ما میدونیم 1961 موقع نطق خداحافظیش هشدار میده، هشدار میده که اصلا خود لغت مجتمع نظامی صنعتی رو که معمول میکنه یا اختراع میکنه ایزنهاور، میگه مجتمع نظامی صنعتی چنان قدرتی داره میگیره که دموکراسی ما رو لگدمال خواهد کرد. ببینید چه پیشبینی دقیقی کرده. حالا این چه اهمیتی برای امروز روز و برای کشور ما داره؟ موقعی که یه اقتصادی کفش اسلحه سازی و مجتمع نظامی صنعتی باشه، یعنی در واقع یه سیستم جنگ طلب میخواد و نه یه سیستم صلح طلب. همین امروز روز شما دقت بکنید که موقعی که 11 سپتامبر اتفاق افتاد که گذاشتن اتفاق بیفته، ما بدیم بورس سهام در وال استریت 3 روز تعطیل بود که اینا قصد کرده بودن. به محضی که باز شد اولین سهامی که سر به آسمان کشید چه سهامی بودن؟ شرکت های اسلحه سازی. زمانی که امریکا در واقع اینقدر نیویورک تایمز تحریک و تحریک و تحریک که آره دولت سوریه مواد سمی و سیرین به کار برده که مجبور کردن همین آقای ترامپ رو که حمله بکنه ماه آوریل، حمله بکنه به سوریه، سهام شرکت ریتیان که این موشک ها رو میسازه به کجا رو کشید؟ همین الانش موقعی که امریکا وارد مذاکره با کیم جونگ اون شد سهامشون اومد پایین. دوباره الان موقعی که در واقع شایعه انداختن که آره کره شمالی که نمیخواد چیزایی تعدمیشو اطلاش بده داره گسترش میده و یا الان که درزن میخواد هر شبت که با پوتین صحبت بکنه، دوباره اینا چیزشون میره بالا. اقتصاد جنگیه. دلم میخواد اونایی که ما رو به امریکا ستیزی متهم میکنن، آقایونی مثل زیبا کلام ها و سریع القلم ها و چپ های بریده و اصلاح طلب ها، باید مفاهیم ابتدایی رو، تاریخشون رو بخونن و ببینن که چنین سیستمی که حالا واردش میشن که فقط سرمایه داری نیست، سرمایه داری مالی حالا شده و کفش مجتمع نظامی صنعتیه، این چه خطراتی برای آینده بشریت میتونه داشته باشه و چرا جنگ طلبه و نه صلح طلب. حالا همینجا اشاره بکنم که عوضش در اون طرف جهان چی داره میسره و چرا نمیتونه جنگ طلب باشه چین فرضاً یا حتی روسیه. دلیل داره. چین و روسیه سرزمینی سه برابر امریکای قاره‌ای بکر داره. آیا امریکا در دهه 1890 که در حال پیشرفت عظیمی بوده احتیاج به جنگ داشته، جنگ جهانی یا مجتمع نظامی صنعتی؟ امریکا تا جنگ اول جهانی اصلا ارتشی نداشت واقعا. FBI تازه جنگ اول جهانی درست میشه، CIA نداشته، اصلا احتیاج به این چیزا نداشت. در اینکه در حال پیشرفت بوده، احتیاج به جنگ آنچنان، جنگ منظورم جنگ جهانی اینا، چون کشور در حال پیشرفت بوده، امریکا هنوز بکر بوده، سرمایه گذاری های سودآور داشته. تا میرسه به جنگ دوم جهانی و از اون به بعد که در واقع مجتمع نظامی صنعتی، ارتش به این عظمت، FBI، CIA، امریکا احتیاج به این چیزا نداشته در زمانی که پیشرفت می‌کرد. چین الان در وضعیت 1860 تا 1890 امریکاست، که امریکا هم در اون زمان بین 10 تا 12 درصد رشد سالانه داشته، درست مثل چیه؟ روسیه هم همینطور. یعنی این دوتا الان 3 تا 4 برابر امریکای قاره‌ای زمین بکر دارن، در نتیجه دائم صحبت از صلح میکنن، دائم صحبت از جهان چند قطبی میکنن، در حالی که امریکا برای اینکه این مجتمع نظامی صنعتی رو نگه داره باید صحبت از تسلط بلا منازع بر جهان داشته باشه و در نتیجه کشورها رو یکی پس از دیگری از پا در بیاره. ولکن هم نیست و در نتیجه میخواستم این دوتا رو در برابر هم و ببینیم منافع کشور ما در چیه؟ آیا در صلح یا در جنگ؟ آیا در جهان چند قطبیه یا در جهان تک قطبی؟ و در واقع هر شود که تسلط بلا منازع بر کل جهان و از جمله بر کشور ما. باید ما منافع دراز مدت و تاریخی کشور خودمون رو توی این چارچوب در واقع در نظر بگیریم. حالا میرسم به این که امریکا در عرض بعد از جنگ دوم جهانی در واقع روابطش با کشور ما چی بوده؟ در اینکه دخالت‌های امریکا و تغییر رژیم یه چیز تازه‌ای نیست، تاریخچه اینو هم ما باید در نظر بگیریم. ما در واقع تغییر رژیم از قرن 19 آغاز میشه با دخالت‌های جنایتکارانه هم روسیه تجاری و هم انگلیس. مگر اینا سفارت انگلیس چه نقشی داشت برای از بین بردن قائم مقام فراهانی؟ گناه قائم مقام فراهانی چی بود؟ غیر از این که میخواست ایران مستقل بمونه، یه ارتش مدرن درست بشه، هم در برابر عثمانی، هم در برابر انگلیس که خلیج و فارس رو اومده بود گرفته بود، و هم در برابر سایر ویسا همسایه هایی که میخواستن از شرق و غرب به ایران در واقع تجاوز بکنن، و در نتیجه میخواست هم خودش و هم امیر کبیر. گناهشون چی بود؟ که میخواستن تعرفه گمرکی بر سر راه کالاهای خارجی که خودشون چه تعرفه هایی گذاشته بودن قبلش. مگه اینا قبول میکردن؟ نه روسیه تجاری، نه انگلیس. و در نتیجه توطئه کردن و در نتیجه هم قائم مقام فراهانی رو و هم امیر کبیر رو، چه کسایی رو سر کار آوردن؟ آدم های وطن فروش مثل آقا خان نوری یا میرزا آقاسی. از اون موقع ما از این وطن فروش ها داشتیم. بنابراین تغییر رژیم از اون موقع آغاز شده، از قرن 19. بعدش چه کار کردن؟ مگر احمد شاه رو بر نداشتن و رضا شاه رو نیاوردن تغییر رژیم ندادن؟ چه نقشی داشتن در روی کار آوردن رضا شاه که من قبلا صحبت کردم با چه اهدافی در واقع رضا شاه رو آقای جنرال آیرونساید به قدرت رسوند؟ جلوی نفوذ شوروی رو که تازه انقلاب اکتبر شده بود، که به طور مؤثری این کار رو کردن. حفاظت از لوله های نفت که دیگه در واقع تفنگداران جنوب نمیتونستن محافظت بکنن و احتیاج به یک دولت قدرتمند و یک ارتش سازمان یافته داشتن که تسلط بر خوزستان پیدا بکنه و خزعل و ورش دارن و دولت قدرتمند و مرکزی به وجود بیارن برای حفاظت از هم پالایشگاه آبادان و هم لوله های نفت. برای اینکه قبلش در واقع قبایل بختیاری تفنگداران جنوب رو درست کرده بودن از بختیاری ها، دیگه قابل اطمینان براشون نبود. و سوم البته در واقع ایران رو به چنبره کامل سیستم سرمایه‌داری در بیارن، لباسای جدید، کلاهای جدید، کلاه پهلوی و لباس پهلوی و حتی خیلی عرض میخوام تونکه پهلوی و امثال ها، من کم و بیش یادمه که این چیزا رو، و تبدیلش بکنن ایران رو به یک کشور صادرکننده نفت خام با قرارداد 1933 که با رضا شاه بستن و وارد کردن کالاهای خارجی که در واقع کالاهای خارجی یه مقدار قند شازند و پنبه پاککنی شوشتر و کارخانجات نساجی اهواز و کارخانجات نساجی اصفهان و اینا کالاهای خارجی بودن که وارد شدن. سرمایه‌داری وابسته چیه؟ کجا رفتن اون کارخانجات؟ تو شوشتر ما کارخونه داشتیم، کارخونه پنبه پاککنی. تو اهواز موقعی که سوت اون کارخانجات نساجیش میومد کارگران میریختن تو خیابون. خود من 1927 1327 که اصفهان بودم هنوز کارخانجات نساجی اصفهان موقعی که سوت کارخانجات زده میشد خیابونای اصفهان پر از چرخه میشد از کارگرا. قند شازن کجا رفتن اینا؟ موقعی که صنعت وابسته باشه سرنوشتش اینه. در زمان محمد رضا شاه هم همینطور، اون کارخانجات کجا رفتن؟ اگه یه پیتو مهرشون خراب میشد میباید از خارج وارد، مواد اولیه باید از خارج وارد و و و و. یعنی صنعتی نبود که بر پای خودش باشه. هدف اینا نگه داشتن کشور به این صورته، وابسته، صادر کننده مواد خام و وارد کننده کالاهای آقایان. اصل قضیه اگر دقت بکنیم از زمان قائم مقام فراهانی تا به امروز برنامه همین بوده و ادامه داره و همیشه وطن فروشایی بودند که قربانشون برم، هر شبه که قربان اربابشون برم، کفش اربابشون رو واکس بزنن، دلا بشن در برابر اربابشون. یه زمان فراماسیون ها بودن، ولی الان صدها احمد چلبی ما داریم که از بعضی هاشون من اسم بردم. حالا ببینیم بعد از جنگ دوم جهانی قرن 19 هم رو من گفتم عزیزان، هر فرد میهندوش ایرانی، هر فرد وطندوش ایرانی باید کتاب 8 جلدی محمود مخطوبوت رو بخونه، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 19. این کتاب باید خونده بشه. این صحبت هایی که من میکنم از این کتابه. بیاییم تو قرن 20 بعد از جنگ دوم جهانی که امریکا میاد جای انگلیس رو میگیره. ببینیم روابط این امریکا با در واقع دخالت امریکا در ایران از 1946 آغاز میشه. یکی از اولین مأمورین CIA و جاسوس، در واقع این قبل از حتی تشکیل CIA است، آقای دانالد ویلبر هستش. برای شناخت این آدم عزیزان خوبه به کتاب یروان ابراهامیان، هم در کتاب ایران بین دو انقلابش، هم کتاب کودتاش که دکتر زرافشان ترجمهش کرده، که ببینیم دانالد ویلبر چی بوده. ایشون به عنوان متخصص خوندن کتیبه ها و باستان شناس وارد ایران میشه در دهه 1940 و کار میکنه در بین بازاریا، در بین آخوندا، در بین روزنامه نگارا، در بین افرادی مثل خانواده رشیدیان، فضل الله عرصوت که زاهدی و امثال هم و امثال هم، همینطور در بین تمام به اصطلاح رگ و ریشه ها به عنوان باستان شناس و کتیبه شناس آقای دانالد ویلبر کار میکنه و یکی از مهره های تعیین کننده کودتای 28 مرداده همین آقای دانالد ویلبر. ولی اون تنها نیست، دومین کسی که باید اسم ازش برده بشه آقای جان والر که در کتاب پرشود که رابرت درایفوس نوشته بازی شیطانی، نقش جان والر رو قشنگ برای آدم روشن میکنه که این آدم موقعی که 1946 وارد ایران میشه در درجه اول وظیفه‌اش در واقع ریکروت کردن یا استخدام جاسوسای آلمانیه که اون موقع در بین قبائل بختیاری و قشقایی کار میکردن. اینا میدونستن که در واقع ما میدونیم هم جاسوسای انگلیسی مثل جاسوس معروف آقای لایار و هم آلمانی مثل آقای واسموس، اینا در بین قبائل ایرون کار میکردن این جنگ دوم جهانی که هر کدومشون میخواستن به اصطلاح مردم رو به طرف خودشون بکشونن. هر شبت که آقای جان والر به ایران میاد برای اینکه جاسوسای آلمانی رو پیدا بکنه و اینا رو ریکروت بکنه، برای اینکه ما میدونیم در حین جنگ دوم جهانی و بعد از جنگ دوم جهانی امریکا هرچه جاسوس و هرچه متخصص اتمی و موشکی و اینا بوده تمام اینا رو از آلمان ور میداره و به امریکا میاره. چه کسایی پایه‌گذار CIA بودن، در واقع شکنجه‌گرا و جاسوسای آلمانی خیلی داشت. تعلیمات به اصطلاح جاسوسای در واقع امریکایی توسط آلمانای نازی صورت میگیره. در واقع اینا با نازی‌ها کار میکردن و امریکا تمام اینا رو میاره. بنابراین جان والر یکی از مأموریت‌هاش پیدا کردن اینا و ریکروت کردن یا در واقع به اصطلاح استخدام ایناست. ولی میمونه در ایران و رابطه بسیار نزدیکی با آقای آیت الله ابوالقاسم کاشانی پیدا میکنه و ایشون کسیه که در واقع وابسته سفارت امریکا هم هستش در ایران و به قول معروف، به قول رابرت درایفوس، گونی گونی پول میبره و به آقای سید ابوالقاسم کاشانی میده. این آدم هایی که واقعا ببینید چه دعایی میکنه، چه جامهوری رو پیشونیشون اینا هست و مردم رو چطور به تقوا و پرهیزگاری و امثال هم دعوت میکنن. و همین ابوالقاسم کاشانی، حالا ببینید پسراش چطور ازش دفاع میکنن، چه رشوه هایی از امریکا گرفته و چه خنجری به پشت دکتر مصدق زد. بنابراین این دومین کسی بود که در واقع نقش مهمی در کودتای 28 مرداد و تغییر رژیم در ایران داشتند. میخوام تاریخچه این تغییر رژیم ها رو برای عزیزان تا به امروز روز که ببینیم آقای ترامپ چه برنامه تغییر رژیمی برای ایران امروز داره. بنابراین اینم جان والر. ولی از اون مهمتر هر شبت که ریچارد کاتوم هستش که بارها و بارها راجبش من در اینجا صحبت کردم. ریچارد کاتوم موقعی که برای اولین بار وارد ایران میشه یه جوان در حقیقت 20 ساله است. اتفاقا من موقعی که دهه 1960 در امریکا بودم این آدم رو در دانشگاه هاروارد دیدمش که سخنرانی برای کنفدراسیون می‌کرد و هم سفر دوم که برگشتم با همین آقای حسین امیر احمدی دیدمش که آورده بودش برای اینکه سخنرانی بکنه. آقای هوشنگ امیر احمدی، بعد موسیشون رو هم بشناسیم. هر شبت که و بعدش چند سال بعدش در اثر سرطان کبد به اصطلاح در واقع به درک واصل شد. برای اینکه یکی از خطرناکترین موجودات واقعا روی زمین بود این آدم، بعدن در واقع استاد دانشگاه هر شبت که چیز شد عجیب اسم شهرش یادم رفت، ولی به هر حال استاد دانشگاه بود. این نقش بسیار پر اهمیتی در کودتای 28 مرداد داشت. گفته میشه که اون اعلامیه‌های قرمز رنگی که به نام حزب توده در روزهای قبل از 28 مرداد چاپ شد که ما آخونده رو به تیر چراغ بند میبندیم، داغونشون میکنیم فلان، مبتکرش همین ریچارد کاتون بوده. از زبان حزب توده برای اینکه نفرت نسبت به حزب توده با وجود بیاره. و به هر حال نقش بازی میکنه، نقش مهم میباکن. بعدش ایشون بر میگرده امریکا، ولی بعد از موفقیت در واقع کودتای 28 مرداد دوباره بر میگرده ایران و تو دانشگاه اسم‌نویسی میکنه برای که فارسی یاد بگیره. لابو اونجاست که اولا کتاب همین ناسیونالیست در ایران رو می‌نویسه. چه آره دکتر مصدق چه آدم خوبی بوده، چه آدم جالبی بوده، چه ناسیونالیست در ایران چقدر جالبه و غیره و غیره. اینا یه چنین جانوران وحشی و ضد بشری هستن. میاد توی دانشگاه تهران برای چی اسم‌نویسی میکن؟ برای اینکه آدم استخدام بکن. سراغ چه کسایی میره؟ آدمایی که میدونه ضد کمونیست‌های استراتژی هست. و اینجاست که ابراهیم یزدی رو پیدا میکنه و ابراهیم یزدی رو در حقیقت رکروت میکنه. حالا ممکنه ابراهیم یزدی در ابتداش نمیدونست که این چیه، ولی در واقع ابراهیم یزدی عملا از دهه 1960 میلادی تبدیل به یک اسد. ما میدونیم که CIA دو جور اطلاعات جمع میکنه. یکی عبارت از فرضاً شنود گذاشتن رو تلفن ها، اینترنت رو کنترل کردن، نشنال سیکیوریتی ایجنسی، یعنی از طریق تکنولوژیک انواع و اقسام نامه ها، تلگراف ها، ارشبت که انواع و اقسام. ولی یه جور اطلاعات داره که از همه مهمتره، اطلاعات شخصی و دست اول. اینا به حساب کسایی هستن که اسست CIA و یا FBI هستن، یعنی میرن در بین آخوندا، در بین بازاریا، در بین دانشجوها، در بین کسبه نفوذ میکنن و اطلاعات دقیق رو به CIA و یا FBI میدن. اینا اطلاعات پرسونال هستش که البته قبل CIA میخواد مطمئن بشه که به این افراد میتونه اطمینان پیدا بکنه یا نه. بعد از اینکه اطمینان پیدا کرد، دقیق ترین اطلاعات رو در واقع اینان که در خطه به CIA میدن و اینا یک asset، یعنی در واقع یک ثروت برای CIA هستن. ابراهیم یزدی یکی از این ثروت ها بود برای CIA. بعدش ما میدونیم ابراهیم یزدی همون دهه 1960 در واقع همزمان یا یک کمی در واقع در همون دهه 1960 میاد به امریکا و اروپا و انجمن های اسلامی رو درست میکنه در برابر کنفدراسیون. ولی هم خودش و هم ریچارد کاتون در واقع با خمینی که در نجف تشریف دارن رابطه دارن. ما میدونیم که ابراهیم یزدی در واقع وظیفه جمع کردن پول برای انقلاب آینده ایران و غیره و غیره، در واقع خمینی بهش این وظیفه رو میده یا حالا هرچی، و بنابراین دائم رفت آمد داشته. میخوام این رو به عزیزان عرض بکنم که کمتر کسی خمینی رو بهتر از ریچارد کاتون میشناخت. موقعی که من در مهر ماه 1357 هنوز من زندان بودم، در روزنامه کیهان خوندم که ریچارد کاتون رفته و در نوف لوشاتو با آقای خمینی ملاقات کرده، به این عزیزان گفتم که این یه چیز فوق‌العاده خطرناکه، این یه سایه شومه، این یه ابر سیاهه که داره میاد. کسی به حرف من گوش نکرد. ولی اینا میدونستن که خمینی کیه و چه بر سر ایران خواهد آورد. و به نظر من ایران امروز روز برای آدمی مثل ریچارد کاتون که استاد دانشگاه بود و اخبار درجه اول رو از آدمای وطن فروش جاسوسی مثل ابراهیم یزدی، بعدش محمد توسلی هم که الان رئیس نهضت آزادی شده، اینم اواخرش، و البته آدمای مثل بهشتی و آخوندهای دیگه که با سواشی ها کار میکرد، اخبار درجه اول رو میگرفته و میدونسته چطور جادشفت کن قدرت گیری خمینی بشه و خمینی که بر سر ایران خواهد آورد و ایران رو به روز امروز خواهد رسوند و رسونده. در نتیجه میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که دخالت انگلیس، دخالت امریکا، تغییر رژیم توسط انگلیس، تغییر رژیم توسط امریکا چیز تازه‌ای نیست و ما باید ببینیم که امروز روز چه کار باید بکنم. امریکا یکی از شاهکارهاش در خاورمیانه و تسلط بر کل منطقه خاورمیانه روی کار آوردن خمینی بوده. اینا موقعی که مثلا من به نوم چامسکی یا از این چپمپای غرب دارم اینو بهشون میگم، تعجب میکنم که آره چه ضربت عظیمی به امپریالیسم خورده. اینا متوجه نیستن که روی کار اومدن خمینی بخشی از برنامه 30 ساله تسلط کامل امریکا بر خاورمیانه بوده. حالا خب بعضیا طبیعتا میگن ها پس تو میگی که CIA خمینی رو با قدرت رسوند؟ من با بعضی از این ملی مذهبی ها که صحبت کردم، اینطور نیست. مسئله اینه که جاده صاف کن قدرت گیری خمینی شدن و چه چیزی این مسئله رو ثابت میکنه. ببینید موساد چه رقص و پایکوبی میکرد در میدان مهرآباد، در فرودگاه مهرآباد وقت که خمینی وارد میشه. الله اکبر خمینی رهبر، مامورین سفارت اسرائیل. در 10 سال اول چه کسایی به خمینی کمک کردن تا هم چپها رو قتل عام بکنه و ملیون رو تارمار بکنه و هم جنگ ایران عراق رو آغاز بکنه از نظر سیاسی و هم ایران و عراق به خاک و خون کشیده بشن و هم البته کمربند سبز جلوی شوروی گرفته بشن. بنابراین منتها آیا خمینی با اینا تضاد نداشت؟ 100% تضاد داشت و تضاد در درجه اول بر سر مسئله اسرائیله که هنوز ادامه داره، که در واقع اینا هدفشون این بوده که خمینی هدفش این بوده که بره قدس رو بگیره و این تضاد رویارو در واقع با اسرائیل پیدا میکنه. یعنی که اگه میخواست حکومت اسلامی برقرار بکنه از طریق نجف و کربلا میباشد میرفت که برنامه خائنانش این بود و میخواست قدس رو بگیره. خب اسرائیل بهش گفت اول تو بیا نجف و کربلا رو بگیر، بعد قدمت مبارک، بیا قدس رو هم بگیر. برای تضاد پیدا میکنه. اونایی که نمیخوان اینو باور بکنن که امریکا چه نقشی در قدرت گیری خمینی داشته، تضادها رو نمیتونن ببینن، چون علمی نمیتونن فکر بکنن که نیروهای اسلام سیاسی، اینایی که حکومت اسلامی میخوان تشکیل بدن، هم امریکا و انگلیس پشتشونن برای نابود کردن این کشورها، همینطور که پشت محمد مرسی بودن، همینطور که پشت النهضه بودن، همینطور که پشت ضیاءالحق بودن، همینطور که پشت اسامه بن لادن بودن. و هم همین اسلام سیاسی، همین اسامه بن لادن، همین محمد مرسی و یا خمینی، اینا با امپریالیسم هم تضاد دارن. اینو نمی فهمن که اینا نیروهای ما قبل سرمایه داری و قرون وسطایی هستن که امپریالیسم با امپریالیسم تضاد پیدا می کنن. بر سر حجاب، بر سر خود اقتصاد، بر سر 101 جور مسئله، دموکراسی، آزادی و غیره و غیره. و در واقع اینا به نوعی از امپریالیز به مراتب ارتجاعی ترن، برای اینکه مال قرون وسطان و تضاد بینشون پیدا میشه. اینو باید اینا درک بکنن، اینو باید بفهمن که هم امریکا پشت اسلام سیاسی از دوران آقای ادوارد براون. ببین آقای ادوارد براون در ادبیات ایران چه کار کرده و پشت چطور سید جمال افغانی، یعنی بنیانگذار اسلام سیاسی، رو چطور گرفت و چطور بعدش خودش و لورد کرومر که نایب السلطنه انگلیس در مصر، چطور اخوان المسلمین رو درست کردن و چطور پشتش بگرفت و چطور بعد از جنگ دوم جهانی همین آقای برنارد لوئیس که چند وقت پیش گور به گور شد در سن 102 سالگی، چه دفاعی این آدم ضد بشر از اسلام سیاسی بعد از جنگ دوم جهانی کرد، موقعی که اون کنفرانس معروف در دانشگاه پرینستون در بازی شیطانی اینا مفصل اومده، جمعی سعید رمضان رو که دوست بسیار نزدیک آیت الله کاشانی بود دعوتش کردن اونجا، و آقای ایزنهاور در مهر ماه 1953 در سپتامبر رئیس جام شراب باش نوشه با سعید رمضان مال اخوان المسلمی، که بارها و بارها با آیت الله کاشانی در واقع این بعد از کودتای 28 مرداد امریکا بعد از جنگ دوم جهانی پشت اسلام سیاسی رو با تمام توانش گرفته. همین صهیونیست‌ها، همین آقای برنارد لوئیس صهیونیست که بعدش وقت عرشبت که کشاکش تمدن‌ها رو مثلا شاگردش عرشبت که همین که استاد علوم سیاسی در دانشگاه هاروارد بود به وجود آوردن و غیر و غیر. یعنی هم پشت اسلام سیاسی برای رسوندن کشورها به امروز روز، افغانستان، لیبی، سوریه رو میخواستن به قدرت اینا رو برسونن، ایران از یک طرف، ولی تضاد بینشون وجود داره. اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها باید درک بکنن که تاریخشون رو باید بخونم که هم امپریالیسم پشت ایناست، اسرائیل پشت ایناست، همینطور که الان پشت داعشه در سوریه، چطور مریضاشون رو معالجه میکنه، چطور ازشون دفاع میکنه، چطور هر وقت دولت سوریه میخواد یه جایی رو بگیره میاد بمبارون بکنه برای اینکه پیشرفت نکنه. هم باشون تضاد داره، برای اینکه اینا پیش سرمایه‌داری هستن و اینا سرمایه‌داری هستن و در نشه تضاد دارن. گاهی اوقات تضادشون میچربه بر دوستیشون، گاهی اوقات دوستیشون میچربه بر این قوانین دیالکتیک رو اگه ما یاد بگیریم مسائل برامون حل میشه که چرا آقای ریچارد کاتوم اینطور کشتمرده روح الله خمینی بود، از طرفدارای سرسختش بود، چون میدونست خمینی ایران رو به روز امروز خواهد رسید. بنابراین اینم یه تغییر رژیم دیگه، نه تنها در 28 مرداد همین مأمورین جاسوسی به کشور ما تجاوز به عنف کردن، در سال 1357 انقلاب به اون بزرگی رو هم به این ترتیب در واقع کمک کردن که ملاخور بشه، آقای جنرال هایزر میاد و ارتش و سواک رو و جاندارمری رو بسومین که از شاه دست بکشی و با آقایان وارد مذاکره بشی، با آقای بهشتی و بازرگان وارد مذاکره بشی. و شدم. اگر این کار صورت نمی گرفت اینا میتونستن به همین راحتی مسلط بر اوضاع بشن؟ آیا مردم میذاشتن که یک چنین وضعیتی به وجود بیاد، یک چنین قتلگاهی درست بشه، ایران به روز امروز برسه که انسانها در بند و خوکها در قدرت؟ اینا همش قابل پیشبینی بوده. بنابراین یه تغییر رژیم دیگه. حالا امروز روز رسیدیم به امروز روز و ببینیم حالا برنامه کنونیشون چیه. آقای اوباما به چه دلیل مسئله با خامنه‌ای وارد مذاکره شد، نامنگاری کرد و آقای خامنه‌ای دزدکی در عمان با آقای ویلیام برنز وارد مذاکره شد؟ به خاطر اینکه ما میدونیم در واقع خامنه‌ای به دلیل حالا یا به دلیل ماهیت ضد انسانی و ضد ایرانیش، جنایت وحشتناکی که کرد، تقلب در 1388 روی کار آوردن احمدی نژاد، و نمیخوام واردش بشم که ایران رو به مرز در حقیقت سقوط کشوند و مجبور شد که نرمش قهرمانانه بکنه، سر تسلیم فرود بیاره و در نتیجه از پشت سر احمدی نژاد که دیگه تاریخ مصرفش تموم شده بود وارد مذاکره با امریکا شد و تسلیم شد، یعنی در واقع قبول کرد که تمام برنامه 10 میلیارد دلاری اتمیشو کنار بذاره عملا و در واقع سیستم اسرا فعالیت های هر نوع فعالیت اتمی در زیر نظر آژانس بین المللی در جاسوس های اینا. حالا تا که منتها فقط یه آوانس آقای اوباما بشتاد که شما حق در واقع این دارید که تا 3.6 دهم 4.2 دهم فلان غنیسازی بکنید. موقعی که این اجازه شد بهشون دادن قبول کردن که بسا بقیه برنامه های اتمی رو در واقع کنار بشن. منطقه در اون زمان دلم میخواد حالا به اینجا برسم، برای اینکه نکات بسیار مهمی برای امروز روز وجود داره که میخوام عرض بکنم که خامنه ای منطقه زیر بار اینه که از نظر سیاسی تسلیم بشه نرفت. در اون زمان من دائم به عزیزان میگفتم که این قدم هایی که آقای ظریف داره اطراف دریاچه ژنو میزنه مسئله اتمی نیست، بلکه مسئله سیاسیه و اون هم اینه که ایران به دولت سوریه کمک نکنه، به دولت لبنان یا به حزب الله کمک نکنه، به مردم فلسطین هم کمک نکنه. امریکا اینا رو میخواد ولی به اونام اکتفا نخواهد کرد، بلکه میخواد که به نوعی در حقیقت از در واقع برنامه موشکیش هم کنار بذاره و خلاصه تسلیم بشه به نظر سیاسی. به قرار معلوم خامنه‌ای زیر بار این نرفته. اینجاست که من میخواستم برای شناخت چهره اصلاح طلبا، ما میدونیم اخیراً آقای قدیانی بیانیه بیرون داده که به نظر من یه بیانیه بسیار رادیکال و فوق العاده جالب و قدرتمنده، مبنی بر این که خامنه‌ای باید استعفا بده، هر شبت که چیز باید برداشته بشه، ولایت فقیه و انتخابات آزاد بشه و از همه مهمتر برخلاف اصلاح طلبای دیگه مقاومت مدنی باید گسترش پیدا بکنه و عمق پیدا بکنه. و ما میدونیم پیشنهاد کرد که اگر نظارت استصحابی برداشته نشه باید تحریم بشه به طور کامل انتخابات. ولی در پاراگراف چهارم بیانیش مطلبی هست که برای خود من آموزنده بوده و دلم میخواد برای عزیزان بخونمش. یکی وضعیت بحرانی امروز اقتصاد ایران، هرچند متأثرش به قدرت رسیدن افراطیون در امریکا و به بن‌بست رساندن برجام نیز هست، اما نباید فراموش کرد که چگونه نظام استبدادی بی تفاوت به حفظ منافع ملی و خواست عمومی به شخص رهبر جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد با بلند پروازی و جاه طلبی و مسئولیت ناپذیری و مسئولیت گریزی تمام توش و توان اقتصادی و نظامی کشور را به عبث مصروف تحقق اوهام ایدئولوژیکی. منظورش چیه؟ کمک به سوریه و کمک به لبنان و مردم فلسطین، مصروف تحقق اوهام ایدئولوژیکی کند که تاوان نقش در آب شدنشان را امروز مردم مظلوم ایران می‌دهند. از اینجا مهمه نباید فراموش کرد که رئیس جمهور سابق امریکا اوباما را داره میگه خواستار حل و فصل و لااقل تقلیل مشکلات دو جانبه فراتر از برجام شده بود. نکته اینجاست، یعنی آقای قدیانی اطلاع از درون داره که روحانی و شاید ظریف میخواستن که فراتر از برجام، یعنی چه؟ یعنی در مورد سوریه، در مورد لبنان، در مورد فلسطین. اما آقای خامنه‌ای با بی‌تدبیری، خودخواهی و منفعت طلبی شخصی ایدئولوژیک و علارغم نظر رئیس جمهور فعلی یعنی روحانی از پیشبرد بیشتر مذاکرات جهت تنش جدایی با شدت و مخالفت کرد. نکته به نظر من بسیار مهمه که به ما میگه چرا اصلاح طلبا موافق با اوباما بودن و الان مخالف اوباما. در واقع آلترناتیوی که داشت برای تغییر رژیم اصلاح طلبا و جناح راست در واقع ملی مذهبی ها بود، که حالا این جناب چیز اومده تو کله کاسه‌شون زده. در واقع موقعی که برجام به هم خورد ضربه عظیمی هم به اصلاح طلبا خورد و هم جناح راست ملی مذهبی، برای اینکه امیدشون این بود که در واقع اوباما به قدرت برسونتشون و نتونستن. از این طریق در واقع صهیونیست‌ها ما میدونیم مخالف این بودن، مخالف برجام بودن و در نتیجه اوباما هم نتونست بشرا محاصره اقتصادی و تحریم های اقتصادی رو برداره و واشنگتن رو بروشن. حالا آقای چیز که اومده سر کار آلترناتیو دیگه ای داره و آدم میفهمه که حزب جمهوری خواه چقدر عقب افتاده و امیدشو بسته به مجاهدین و سلطنت طلبا. میخوام این رو عرض بکنم که اینا دائم در فکر تغییر رژیم و نگه داشتن ما در حالت عقب ماندگی، فقر، ذلت، برای اینکه اینا توپسری خوردن و عقب ماندگی و چه سرای دیگه رو در شکوفایی خودشون میدونن. اون چیزی که جورج کنان که ما شکاف بین ثروت عظیم خود و فقر دیگران رو این 1947 در همین مجله فارن افیرز برنامه هنوز ادامه داره که ثروت خودشون رو در فقر ما میبینن، عظمت خودشون رو در سرکوب ما میبینن و هنوز ادامه داره. در واقع به نظر من آلترناتیوی که اوباما داشت بسیار دقیق‌تر و ظریف‌تر بود، برای اینکه امکان تغییر رژیم خیلی بیشتر بود. ولی امید بستن به مجاهدین و سلطنت طلبا هیچ شانسی ندارن. هر سال آقای جولیانی میره، الان 10 سال جان بولتون میره سخنرانی براش میگونه، 100,000 دلار میگیره، بهش میگه سال آینده در ایران خواهیم بود. خب در عرض این 10 سال 1,000,000 دلاره، کسب و کار خیلی جالبیه. میخوام اینو عرض بکنم که جمهوری خواها و آقای فیز بسیار بسیار عقب افتاده تر از اوباما هستن، یعنی اوباما برنامهش بسیار دقیق تر بود برای تغییر رژیم. وقت تمامه، وقت من تمامه. عرض شد که این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم و عزیزان دلم میخواد که اظهار نظر بکنن راجع به تمام بحثایی که امروز شد. فضل جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که امیدوارم که کمک های عزیزان ادامه پیدا بکنه، که برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. و عزیزان میدونن که 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و از طریق دانشجو تیوی میشه به توییتر هم رفت و بعدش هم به تلگرام میره و به سایت mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.